دانشگاه هم به خدمت بگیرم. من فقط این نکته رو اضافه کنم که ما فقط از دانشگاه فردوسی مشهد در پارک علم فناوری 80 تا حوزه هیئت علمی در شرکت ها فعال هستن، یعنی و نزدیک یه چیزی نزدیک من نزدیک به 200 نفر 2300 نفر از این چیزها دکترا دارن ولی هیئت علمی نیستن، یعنی اومدن جذب این شرکت ها شدن و این کار رو میکنن. یک کار دیگه ای هم که ما در این زمینه کردیم اینه که از همون شهابی که بهتون توضیح دادم اومدیم یه طرح بالندگی تعریف کردیم، یعنی اومدیم گفتیم آقا توی شرکت ها شما چه مهارت هایی رو نیاز دارید، با استفاده از علوم انسانی علوم تربیتی مدل کردن دوستان علم دیگه من که سر در نمیارم، رفتن از تو بانک دیتای شهاب دانشگاه فردوسی برای اون شرکت نیروی مورد نیازشو در آوردن، چون شرکت میگه من تخصص مورد نیاز برای این قشر، برای من دارم برای قشر شرکت های دانش بنیانو میگم، معمولا دارن یا خودم بهشون دو سه ماه میارمشون سر خط، اون چیزی که من لازم دارم تیم ورک، روحیه کاری، سخت کوشی و این هاست که معمولا با استفاده از علوم تربیتی، روانشناسی و تست هایی که وجود داره دارن این کار رو میکنن. من با مصداق بارزش رو این بگم که ما یکی از بهترین شرکت های پارکمون تقریبا 50% نیروهاش عضو بنیاد ملی نخبگان هستن و خب اونجا دارن فعالیت میکنن. من فکر میکنم پارک های علم و فناوری و دانشگاه ها در اصل دو تا مجموعه هستن که فوق العاده با هم همکارن و یک هدف رو دارن در این که بتونن مسائل رو در بیارن از دل جامعه و حلش کنن. فقط پارک ها چیزی که به دانش آموختگان دانشگاه می آموزن اینه که شما باید برای مسئله در آوردنتون به سوال چگونه این مسئله رو حل کنم و چگونه این حل رو بتونم بفروشم به بیشتر فکر کنیم و احترام بذارید به اون آدمایی که میتونن حل مسئله رو بفروشن و لزوما احترام نذارید به کسانی که فقط میتونن مسئله حل کنن.
آقای دکتر قنبری، چقدر این فضا ایجاد شده در پارک علم و فناوری خراسان رضوی که این به صورت انحصار برای چند تا دانشگاه در این استان در نیاد؟ یعنی کسانی که در دانشگاه های کوچیک هم فعالیت میکنن این اعتماد به نفس رو داشته باشن که بیان از این محیط استفاده کنن، امکانات در اختیارشون قرار بگیره، تسهیلات بهشون داده بشه تا بتونن ایده های کوچیک، استارتاپ های کوچیکشون رو عملی کنن.
ببین، ما اصلا در ورودی پارک علم و فناوری به دانشگاهی که طرف فارغ التحصیل شده کاری نداریم، به دو تا چیز کار داریم، یکی ایده ای که داره و یکی سهم بازاری که میتونه به وسیله ایدهش به دست بیاره.
بله.
به هر حال ما شرکت های بسیار بزرگی داریم که مدیر عامل اون شرکت از یک دانشگاه غیر انتفاعی فارغ التحصیل شده و دارن الان های تک ترین کارها رو انجام میدن. نکته ای که وجود داره، ما یه شبکه نوآوری داخل استان به وجود آوردیم که در داخل دانشگاه غیر انتفاعی، فنی، حرفه‌ای و غیره، حالا غیر از دانشگاه فردوسی مشهد، اینها ما یک کارشناسی که در مورد کارآفرینی بوده، کارشناسی که در مورد ارتباط با صنعت بوده رو اومدیم در حوزه نوآوری اینها رو یه شبکه انجام دادیم که بتونیم مفاهیمی که برای ورود به این حوزه دانش بنیانی اینها نیاز دارن، برای فرهنگ نوآوری نیاز دارن، مهارت های لازم برای این که بتونن برای خودشون یک کسب و کار مبتنی بر دانایی درست کنن و داخل این شبکه سعی میکنیم شیر کنیم، پخشش کنیم. یک چیزی نزدیک 40,000 نفر دانشجو غیر از دانشگاه فردوسی مشهد، غیر از دانشگاه آزاد و اینها دانشگاه بزرگ استان منظور من در این شبکه قرار گرفتن و من اینجوری بهتون بگم که دو سه تا از تیم‌های خیلی خوب دو سه سال اخیرمون در ورودی پارک از دانشگاه فنی حرفه‌ای بودن، حتی دانشگاه‌های غیر انتفاعی که الان این من یک دونه‌شون رو می‌دونم که همین الان 14 نفر لیست بیمه داره و داره کار رو انجام میده و جلو میبره و الحمدلله موفقم بود.
خیلی سپاسگزاریم.
نسبت به اون چیزی که باید باشیم فوق العاده جای کار داریم و خیلی خیلی
درود بر شما. چقدر این صحبت هاتون امید بخش آقای قنبری. اما ارتباطمون با خانم شمس هم دوباره برقرار شد. خانم شمس صدای ما رو دارید ان شاء الله؟
بله، من اتفاقی میکنم، من جایی هستم که خیلی خوب آنتن ندارم، امیدوارم این دفعه قطع نشه.
بزرگ باید داشتید مثال میزدید در رابطه با
بله داشتم درباره این که بچه هایی که مقاطع تحصیلی رو تا مقطع دکترا ادامه دادن ولی هیچ تجربه زیسته از این که علمشون رو تبدیل به عمل کنن ندارن. در واقع داشتم درباره این صحبت میکردن که شاید این انتقاد وارد باشه به نظام آموزشی ما در دانشگاه ها که دانشجوها رو صرفا برای زندگی یا در واقع مطالعه در محیط آکادمیک تربیت میکنه، در حالی که دانشگاه باید رابطه مستقیمی جامعه داشته باشه.
بله.
و باید در جامعه ازشون کار بکشیم و در واقع در راه ازشون استفاده بکنیم. اما دانشجوهایی که من فعلا در حال حاضر مشاهده میکنم، من نمیتونم آماری که دارم تأمین به کل بدم چون من در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران مشغول به فعالیت هستم و صرفا میتونم درباره جامعه آماری که خودم مشاهده میکنم صحبت کنم. اما چیزی که میدونم اینه که بچه ها با وجود تسلط زیادی که به مباحث نظری دارن نمیتونن مباحث نظری رو تبدیل به مباحث عملی کنن.
چرا؟
شاید مثلا بتونم تجربه‌های خیلی گسترده و عمیقی درباره خیلی از مسائل انجام بدم ولی به درد محیط‌های کتابخانه‌ای میخوره، به خاطر اینکه بچه‌ها تمام وقتشون رو و تمام انگیزشون رو نسبت مسائلی در مسائلی میبینن و پیدا میکنن که تو محیط دانشگاه هست و بچه ها فعالیت های عملی داده نمیشه. به دانشجو میگن که از این صفحه تا این صفحه بخون، این منابع مطالعه بشه، ولی ازش نمیخوان که خب این منابع رو که مطالعه کردی به چه درد تو میخوره، به چه کار تو میاد. شما ببینید دانشجوهای ما بعد از فارغ التحصیلی تو مقطع دکترا اگر جذب هیئت علمی بشن نهایتاً به تدریس کنن، ولی تو هیچ در واقع سمت دیگه‌ای که بتونن کاربردی واقع بشن به درد نمیخورن. الان مثلا اتفاقاً یه من از تجربه شخصی خودم بگم این هست که یه درگیری اینجوری تو رشته های علوم اجتماعی و جامعه شناسی.
درگیری های اینجوری یعنی چه شکلی؟
الان بیشتر توضیح میدم. منظورم اینه که بین دانشگاه های برتر مثل دانشگاه علامه طباطبایی یه همچین درگیری هایی هست که همدیگر رو متفق کنن به تئوری یا نظری پرورش دادن دانشجوها یا عملی و کاربردی تربیت کردن. یعنی رشته یکی هست ولی دانشجویی که توی این دانشگاه تحصیل کرده و هر دو همه بچه هایی که جد علام یا دانشان دوست نخبگان کشور هستن.
بله بله.
اما بچه هایی که در واقع تو گزینشی که مثلا تو مقاطع تحصیلی بالاتر مثل دکترا
درسته
انجام میشه، بچه های علامه به درد ادامه تحصیل تو دانشگاه تهران نمیخورن و اینکه بچه هایی هستن که کار عملی رو یاد گرفتن و خیلی مختلط به حوزه تئوری نیستن.
خانم شمسی خانم یه ذره بریم جلوتر سرعتمون چون وقتمون تا انتهای برنامه بسیار اندکه. میخوام به این موضوع بپردازیم. الان شما در مجله‌ای دارید فعالیت میکنید که مقاله این بچه های نخبه توش منتشر میشه و عرضه میشه، اونم به صورت جهانی. چقدر این بچه هایی که ما ازشون به عنوان نخبه یاد میکنیم و در این نظام آموزشی سرمایه گذاری کردیم روشون، یعنی حالا ما نمیدونم بخش اول صحبت هامون رو همراه بودید یا نداشتیم، با آقای سهراب‌پور و خانم سیدنا صحبت میکردیم در رابطه با اینکه ما در یک مسیر نخبه پروری قرار داریم، از مدارس میایم مدرسه های تیزهوشان استعدادهای درخشان تا میایم وارد یک دانشگاه هایی میشیم مثل دانشگاه شریف، مثل دانشگاه امیرکبیر، مثل دانشگاه تهران که اینها محل پرورش نخبگان هستن. چقدر این بچه ها در این مقالاتی که می نویسن، در این مجلات بین المللی که منتشر میکنن، میتونن اون علم و دانش و اون آموزش هایی که دیدن رو پیاده کنن و منتقل کنن؟
دقیقا مسئله ما الان همینه. مسئله ما همین هست که پژوهش هایی که انجام میشه بیشتر جنبه رزومه سازی داره برای بچه ها
خیلی بده.
و خودشون هم خیلی تمایلی به این که موضوعهایی رو که انتخاب میکنن برای انجام دادن کار پژوهشی یا نوشتن مقاله در اون حوزه خیلی پرکتیکال نباشه. ببینید بشه وارد کرد به نمیدونم به دولت و نظام آموزشی، به خاطر اینکه این بچه ها رو تا مقطع پیش از دانشگاه با احساس نخبگی رشد میده و بعد تو دانشگاه اینها رو رها میکنه به حال خودشون و حالا اینا باید پیدا کنه که میخوان تازه
درست
چه برنامه‌ای برای آینده‌شون داشته باشن یا چه هدف گذاری بخوان.
خیلی سپاسگزارم خانم شمس، با ما همراه باشید. آقای قنبری، داریم میپردازیم به این چالش‌ها. شما با این نخبگان، با این بچه‌ها همونطوری که خودتون فرمودید در ارتباط هستید و دارید کار می‌کنید. چه چالش‌هایی پیش روی ما هست؟ اگر ریش و قیچی دست شما بود، چه کارها و چه تدابیری می‌اندیشیدید تا ما از شرایط فعلی خارج بشیم؟
ببینیم، من فکر میکنم اصلی ترین کاری که باید انجام بدیم الگوها رو معرفی کنیم که بچه ها بدونن که پژوهش هاشون میتونه مسئله ای رو حل کنه که اون مسئله منجر به رفع یک نیاز بشه.
چقدر این مسئله مند بودن رو و چقدر این دغدغه مسئله داشتن رو ما داریم در دانشگاهمون آموزش میدیم؟
ببین، من اگر حالا حوزه من پارک هاست، ولی خب به عنوان یک عضو کوچیک دانشگاه هم اگر بگم، به نظر من بزرگترین اشکال دانشگاه نخبه پروری نیست. بزرگترین اشکال دانشگاه اینه که خودشون رقیبن. یعنی ما باید سوال بپرسیم که دانشجوی کارشناسی رو تربیت میکنیم برای کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی رو تربیت میکنیم برای بازار کار؟
درود
باشه. این دانشگاه به نظر من مشتری اصلی خودش رو فراموش کرده. مشتری اصلی خودش رو گذاشته تحقیق اعضای هیئت علمی، که این تحقیق اعضای هیئت علمی منجر به تیم سازی اعضای هیئت علمی میشه، که این تیم سازی هم معمولا توی یک هرمیه که بدنه اون هرم کارشناسیه، کم میشن ارشد و فیلتر رد میشن دکترا که بتونن به هر حال یه تیم پژوهشی رو جلو ببرن. چون هزینه این پژوهش رو دولت داره میده، معمولا مسئله ای که مورد پژوهش در این حوزه ها قرار میگیره لزوما مسئله ای نیستش که جامعه میخواد اون براش حل بشه. ولی وقتی که در شرکت های دانش بنیان این پژوهش ها شاید با همون کیفیت دانشگاه و شاید بالاتر قرار انجام بشه، چون بخش خصوصی به عنوان شرکت دانش بنیان داره پول این پژوهش رو میده، حتما این پژوهش رو به نتیجه میرسونه یا حداقل از شکست اون در اون پژوهش به چی میرسه. یعنی من فکر میکنم اگر ریش و قیچی دست من بود، سعی میکردم مشتری اصلی دانشگاه رو نکنم دانشجوی ارشد، باز مشتری دانشجوی ارشد و دکترا، مشتری اصلی دانشجویان کارشناسی بازار کاره. این رو ما باید، این کار اصلیه و برای اینکه نشون بدیم این کار شدنیه، از گلگوهای دم دست به فرموده های دکتر سهراب بود در مراکز رشد، در مراکز نوآوری، در سراهای نوآوری، در پارکهای علم و فناوری، در شرکتهای دانش بنیان، انبوهی از این جوانها دارن مشغول به فعالیت هستن و میتونن به ما نشون بدن که این کار شدنیه. اون عضو هیئت علمی که ریسک میکنه و از دایره چتر دانشگاه، اون چتر امنیت خیلی خوبی که دانشگاه داره ریسرچشو میکنه، کارش انجام میده، اون کسی که پاشو میذاره بیرون و میخواد برای خودش و دانشجوهاش یه اقتصاد مبتنی بر دانایی هم درست کنه، باید حتما حمایت بشه. یه کار جالبی رو بعضی از دانشگاه ها میکنن و به بعضی از اعضای هیئت علمیشون جایزه میدن، نه آموزشی نه پژوهشی، اونا رو میدن، ولی استاد تاثیرگذار اجتماعی رو میرن ازش تقدیر میکنن، بولدش میکنن که آقا این تونسته در اجتماع خودش به هر چی یه تأثیر بذاره. من فکر میکنم اینها کارهاییه که الان ما لازمش داریم. این جمله ای هم که گفتم من از بزرگان شرکت های دانش بنیان یاد گرفتم که خود دانشگاه بزرگترین رقیب شرکت های دانش بنیانه در استفاده از منابع انسانی. یعنی ترجیح میده منابع انسانی نخبش رو ببره خودش به سمت مقالات پژوهشی، به جای اینکه افتخار کنه که نیروهای نخبش برن و در شرکت های دانش بنیان و حالا بقیه.
این ایرادیه که ما داریم دیگه آقای قنبری، و این ارتباطه بین دانشگاه ما و صنعت ما برقرار نیست و این دشمن بودنی که شما ازش ذکر کردین، این رقیب بودنه باعث میشه که این ارتباط برقرار نشه متاسفانه. اگر این ارتباط برقرار بشه بدون شک بدون شک دانشگاه های ما اصلا نیاز به حمایت های دولتی ندارن و حتی خودشون میتونن به دولت کمک کنن. قبول دارید این موضوع رو؟
بله بله. الان شما، من اسم شرکت رو نمیتونم بیارم معمولا در این برنامه، ولی ما یه شرکت دانش بنیان خصوصی در ایران داریم که سال گذشته به فرموده های دکتر ستاری 400 میلیارد تومان تو حوزه پژوهش سرمایه گذاری کرده، معادل بودجه سال 99 دانشگاه فردوسی مشهد با اون همه اعضای هیئت علمی، اون همه آزمایشگاه و خوابگاه. من فکر میکنم این چیزی که شما میفرمایید در همون راستایی که خودم گفتم، اینی که دانشگاه باید بدونه که مشتری اصلیش دانشجوست، دانشجویی که باید بره بیرون و اشتغال پذیرش کنه. اگر این رو ما بتونیم توی معیارهای ارتقای اساتید، توی توجه به اون، یا حتی فیلم و سریال درست کردن توسط شما رسانه، ببخشید من انتقادم به شماها بکنم، اینجوری نباشه که این حرفو من خیلی زدم، که هرچی کارخونه داره، هر کسی که دنبال تجارت رفته یا دو تا زن داره یا مثلا زندگیش مشکلی داره یا پول باعث شده که فساد تو زندگیش به وجود بیاد، این به هر حال ما داریم ته یه کارآفرین رو مثلا در حوزه دانش بنیانی آخرام به این میرسه دیگه. خب به هر حال همین اتفاقا میفته، مدیر قدری شد، برای خودش کارگری داره، کارمندی داره، شرکتی داره، و خب فکر میکنم معرفی کردن که اینا لزوما آدمای معمولا مشکل داری نیستن هم یکی از وظایفی که شما به عهده دارین که این الگوها رو
بدون شک. خیلی سپاسگزاریم از شما خانم شهر. صحبت های پایانی شما رو داشته باشیم در دو دقیقه.
صحبتی که بخواد راه کشا باشه در واقع برای چالش هایی که به ذهن من رسید در این نقطه پروری که بله. جامعه ما داره، من چند تا محور مد نظرم بود که میشه در این زمینه شاید حالا شما در برنامه های بعدی بتونید
بپردازید. بدون شک استقبال میکنم.
یکی بحث این عدالت آموزشی بود که در نظام آموزشی ما برقرار نیست. یکی مسئله اون فرار مغز هامونه که خیلی در نخبگان زیاد بود و زیادتر شده به خاطر اینکه همون قبلا از کم خطون به خاطر پر شدن دانشجوها در مقتر دانشگاه، ماهیتی که نظام آموزشی ایران داره و اون غنی‌سازی برنامه های آموزشی ما بهش پرداخته میشه و اگر همه افشار دانشجو و دانش آموز ما بتونن از برنامه مشخص و منظمی که از نظر سطح دانش در یک فرد قرار داشته باشن برخوردار بشن، و این حافظه محور بودن آموزش هامون، اینا محورهایی هست که به ذهن من رسید میتونه جز چالش هایی.
درسته. خانم شمس صدای ما رو دارین؟
شما
خانم شمس ارتباطمون باز با شما گویا قطع شده. صدای ما رو دارید؟ بله. کاش یه جا وایسید ثابت همون جایی که داشتید صحبت میکردیم، ما صداتون رو کامل داشتیم.
خب خیلی ممنون از
خیلی سپاسگزارم از شما خانم شمس، مدیر مسئول مجله علمی پژوهشی جهانی رسانه وابسته به دانشگاه تهران. کاش که این ارتباط آخرمون هم برقرار میشد و صحبت‌های پایانی شما رو میشنیدیم، اما شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. آقای قنبری، دو دقیقه پایانی رو در خدمت شما هستیم.
من تشکر میکنم از شما و این برنامه خوبتون، از دوستان عزیزم که چیزی ازش یاد گرفتم تو صحبتاشون. به هر حال من بخوام جمع‌بندی کنم، فکر میکنم بهترین تصمیم گیرنده برای مردم خود مردم هستن و با ما آزاد گذاشتن رقابت در حوزه های پژوهشی و کم کردن بودجه های دولتی در پژوهش های غیر بنیادی، یواش یواش میتونیم اون جامعه دانشگاهیمونو به سمت این ببریم که برای خودشون باید اقتصاد درست کنن و از اقتصاد خودشون ارتزاق کنن. به نظر من اون ته زنجیره که اینجوری درست بشه، بقیه زنجیره رو انقدر مردم هوشمندانه رفتار خواهند کرد که خودشون اصلا احتیاج به تعریف نخبه ندارن، احتیاج ندارن که چی انجام بدن، خودشون راه رو پیدا میکنن. یعنی من فکر میکنم راهکار اصلی اینه که ما باید یواش یواش یاد بدیم که اگر میخواین پژوهشی انجام بدیم باید حتما از هزینه بخش خصوصی باشه. الحمدلله صندوق نوآوری شکوفایی الان خیلی خیلی ابتکارات جالبی رو داره میزنه و به شرکت ها میگه اگر شما برید و یه قرارداد پژوهشی با دانشگاه ببندید، من هزینه این قرارداد رو تا یه سقفی بهتون میدم، حالا بلا عوضش میکنم و این باعث میشه که انشالله شرکت هامون برن مسائلشون رو تبدیل به نیازهای پژوهشی داخل دانشگاه ها بکنن و اونها هم بتونن مسائل واقعی تر بخش خصوصی رو حل کنن، که در نهایت این باعث میشه که زیر شلاق یک کارفرمای بسیار بسیار مطالبه گر به نام بخش خصوصی قرار بگیرن دانشگاه های ما و بتونن انشالله زنجیره درونیشون رو بهینه و تنظیم بکنن.
خیلی ممنونم.
منم از شما تشکر میکنم، التماس دعا دارم.
بزرگوارید، سپاسگزارم از شما و خیلی سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید. برنامه خیابان فرصت رو شنیدید، پرداختیم به موضوع چالش‌های نخبه پروری در نظام آموزشی کشور. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
دوستان، انسان‌های موفق وقت خود رو صرف اصلاح خودشون می‌کنن و فرصتی برای انتقاد و شکایت از دیگران ندارن. خسته نباشید می‌گیم به همه عزیزانی که در این لحظات مشغول خدمت هستند و کار و تلاش رو عرضه می‌کنن به دیگر هموطنانشون. خوشحالیم که ما هم از طریق برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم.
واسه ما که اینجا از صبح تا شب، شب تا صبح، نمیدونم که روزا چطور میگذره.
کسی نیست که سراغ آدمو بگیره، یعنی کسی که افتاد تو زندان یعنی مرده.
معلم بازنشسته ام به عنوان تضامن الان 4 ماهه افتادم زندان.
کسایی هستن در زندان به خاطر بدهیهای غیر عمد، واقعا توانمند نباشن.
زحمت کشیدن، تشکر میکنم ازمشان، دست همشان هم میبوسم.
این زندانی ها که قید عمدن اینجا، چشم امیدشان به همه چیز هاست.
من الان خودم 9 سال زندانم بره 20 سال. دخترم هم 5 شبه میخواه عفو کنه، وکالا دادم به خانم میشه بره بخواه.
در سوره مبارک انفاق آمده است: کسانی که اموال خود را شب و روز و نهان و آشکارا انفاق می کنند، پاداش آنان نزد پروردگارشان برای آنان خواهد بود و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می شوند.
شاهد هستیم که این عزیزان به آغوش گرم خانواده هاشان برمی گردند.
اصلا تصور نمی کردم تو این فاز چین آزاد بشم. من اصلا شوکه شدم. از مسئولین، از همه خیلی ممنونم.
پویش به عشق علی علیه السلام.
پویش به عشق علی علیه السلام یک پویش خدا پسندانه در جهت آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد و کمک به خانواده زندانیان نیازمند است.
علاقمندان می توانند از طریق شماره گیری کد دستوری 780-5588-1 در این امر خداپسندانه و آزادی زندانیان مشارکت کنند.
چشم انتظار دستان سخاوتمندتان هستیم.
آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد. کمک به خانواده زندانیان نیازمند. پویش به عشق علی علیه السلام.
دعوت میکنم از این لحظه با برنامه گفتم گفت همراهی بفرمایید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنی، یه دقیقه گوش کنی من چی میگم.
گفتم الست و بربکم، گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
راجع به حق الناس داریم صحبت میکنیم، یکی از اون مسائل و مواردی که اگر بهش دقت بکنیم عاقبت به خیر میشیم، اگر دقت نکنیم خدایی نکرده عاقبت به شر خواهیم شد. روایتی از امام باقر علیه السلام که فرمودن سه چیز خداوند عز و جل درباره اونها به کسی اجازه مخالفت نداده: اول رسوندن امانت، چه نیکوکار و چه بدکار. یه امانتی به دست ماست، ما باید به اهلش برسونیم، چه میخواد اون شخص نیکوکار باشه چه میخواد بدکار باشه. وفای به عهد با نیکوکار و بدکار، با کسی عهد و پیمانی بستیم باید وفا بکنیم، چی میخواد اون شخص نیکوکار باشه یا بدکار باشه. و سوم نیچی به پدر و مادر، چه نیکوکار باشند و چه بدکار، وظیفه‌مونه که این نیکی رو داشته باشیم. خب راجع به بحث امانت و عهد و پیمان خیلی مهمه، پدر و مادر هم مهمه، اما این دوتا رو عرض بکنم، این حق الناس هست اگر من نسبت به امانت خیانت کنم، نسبت به عهد و پیمان خیانت کنم.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
اما از اون طرف اگر امانت رو و عهد و پیمان رو نسبت بهش دقت بکنم، از علامات انسان‌های مؤمن رو خواهم داشت که قطعاً شماها ان شاء الله این گونه هستید. باید ما عهدی که می‌بندیم نسبت به عهدمون پایبند باشیم. حالا یه جا عهد با خداست. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، که فقط خدا رو بپرستیم، ما عهد بستیم. یه جا عهد با مردمه، یه جا عهد با امام زمانه، با ولی خداست. سر عهد و پیمانمون باشیم، نسبت به عهد و پیمانمون کوتاهی نکنیم، تخلف نورزیم، که این یکی از حقوق مهمی است که باید یک مؤمن و یک مسلمان نسبت بهش دقت بکنه.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کند.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
از نیستان تا مرا با ریده فیلم من.
عزیزان شنونده، امید